اجمعین کنیم. بحث رسید به شهود وجه الله الواحد القهار. تا حالا بحث این بود که یکی از مقامات که با لطف و کرم خدا نصیب انسان میشه اینه که سالک شاهد وجه الله است در بقیه مظاهر، یعنی سالک بالاخره وجه الله میطلبد ابتقاء لوجه الله. اون وقت یک اشاره هم فراموش نشه که خودمونم تو افعالمون این مقصد و مقصود رو بطلبیم، یعنی وجه الله رو بر قلب بطلبیم. اون که این سیر نظری به کجا میرسه یه بحثه، این که ما در عمل چه کار کنیم یه بحث دیگه، سیر عملی سلوک قلبی اینه که سالک به جایی میرسه که در همه مظاهر وجه الله رو میبینه، تا اونجایی که در اسم واحد قهار وجه الله رو ببینه. این دیگه میشه گفته یه نحوی السلام آخری منزله. حالا اگه شد خدا کمک کرد یه کمی روشن میشه. یه بچه دیگه که حالا خارج از بحث ماست اما تو زندگیمون حتما رعایت کنیم، این که خودمون تلاش کنیم طالب مطلوبمون وجه الله باشه، یعنی دائم بخوایم که در این حرکات و سکنات نتیجه نهایی هر فعلمون نظر حق بر قلبمون باشه، یعنی همون وجه خدا بر قلب ما جلوه کنیم. حالا که مشخص شد که سیر عرفانی عارف به جای میرسه که وجه الله رو در اسماء میبینه، یکی از این اسما که دیگه اسم وحدانیت در واقع، حالا یه تعبیر دقیقی هم علامه رحمت الله علیه میفرمان که اسم احدیت است، اون واحد قهار است، که البته اینجا بیشتر نظر رو وحدانیت خداونده که انسان به مقامی میرسه که وجه الله رو تو اسم واحد میبینه، وقت عملا دیگه چیزی نمیبینه غیر حق، این مقام ناب فناست. یه کمی متن میخونیم با هم بلکه این روشن بشه. صفحه 231 اون سطر سوم اون تیتر شهود وجه الله الواحد القهار، سطر سوم میگه یعنی در همان حال که وجه حق را در مجالی مختلف اسما مشاهده می کنم، حق را در اسم حی، در اسم قیوم مشاهده می کنم. نمونه بر این که یادتون نره و مثال ملموس بزنیم، شما الان که به هم نگاه می کنیم چی را داریم مشاهده می کنیم؟ در حیات بنده یک چیزی را مشاهده میکنید، جسم منه که نمیبینید شما در حینی که با من ارتباط دارید، وقتی که جسم منه میبینید که با من ارتباط ندارید. این الان شما از لفظ میگذرید به نفس میرسید که حیه، این حیه نازله است، این حالا کاری به اون مثال ما نداره. حالا در این حی باز حیه نمیبینید، یعنی در ظهور حی اون که میطلبید و میبینید که الان دارید میبینید و میگیرید. حالا این معمول بشری است. حالا اگه هستی حی شد، یعنی اسم حی تمام جان شما رو اشغال کرد، اون وقت در اسم حی عالم رو دیدید، یعنی این یه معمول. در اسم حی عالمان. بحث ما حالا این نیست، بحث ما اینه که در اسم حی وجه الله رو ببینید، بحثیه که داشتیم تا حالا. حالا میخوایم بگیم چی؟ ببینید شما دوباره از اول، در اسم حی یعنی حی در صحنه است، جسم و اینا همه رفت از کنار، متعینات کنارش، اصلا تو حی شما تعین نمی‌بینید الا تعین حی. اما حالا در این تعین حی به حی متوقف نیستین، حی یا آینه می‌کنین، اون وقت وجه الله رو می‌بینید. یعنی حی آینه است، نه این که وجه الله به شکل حیه. یه مقام متوسط است، درس اون این نیست. مقام حالا اینه که در وجه، در حی وجه الله رو می‌بینید، اصلا جز الله نمی‌بینید. یه وقت جز حی نمی‌بینید اما حی وجه الله است. یه مقامه، مقام متوسطینه. یه وقته که در حی، حی نمی‌بینید، وجه الله رو می‌بینید. یعنی قلبتون تصدیق حق می کند از این آینه و طالب خودش را حق می دونه، نه حی، نه مقام اسم. از اسم مقام ذات رو می طلبه. چقدر می طلبه؟ به قدری که این اسم ظهور وجه الله می ده، به قدری که این اسم ظرفیت وجه الله داره. حالا بحثمون اینه که اسم واحد قهار چقدر ظهور وجه الله داره. این دیگه عجیبه. حالا دوباره جمله رو میخونیم. یعنی در همان حال که وجه حق را در مجالی مختلف اسما مشاهده میکند و در جلوه های متنوع به شهود آن میرسد. به شهود کی؟ وجه حق. در کجا؟ در جلوه های متنوع اسما. خوب گوش بدید، خوب دلتون رو آماده کنید. حالا دوباره در عین سا، یعنی دوباره برگن، یعنی در همان حال و به تعبیری در همان حال که به سیر در تجلیات، در تجلیات اسمایی میپردازد. یعنی اسما جلوه کردن بر قلب سالک، این سیر در اسما میکنه، ولی طالب مطلوبش وجه الله است نه اسما. و به نظر بله، و در همان حال که به سیر در تجلیات اسمایی میپردازد و نظر به وجه الله در چی داره؟ در جلوات گوناگون اسما و صفات دارد. این مال قبل، یعنی این درس قبل. با هدایت انوار قاهر ربوبی، گفت انوار قاهر یعنی اون که اجازه نمیده کسی جز حق در صحنه باشد، اسم قهار. و وقت این اسم قهار قلب و هدایت میکند تا سالک به این وجه در اسما متوقف نشه. این چه مقام عجیبیست که همون مقام فنا باشه. با هدایت انوار قاهر ربوبی، این دوباره اینجا خوبه که در سایه قبل تکرار بشه. گفتیم که هر شهودی خودش یک پیام دارد، یک اشاره. این اشاره یعنی همین هدایت. شما تو خواب گاهی وقتا فقط خواب نمیبینید یه جمال پرجلال را، همون جمال پرجلال میگه که مثلا من پیغمبرم صلوات الله. یعنی تو خواب شهود فقط شهود نیست، شهود به معنای هدایت هم هست. یعنی اون نور دو تا کار ازش میاد، هم حق می نمایاند، هم خودش را معرفی میکنه که حقه. میبینیدن که یقینی که اونجا دارید هیچ وقت دنیا ندارید. یعنی در شهود یقین آدم خیلی شدیدتر از دنیاست، چون یه یقینیست که خودش، خود شهود پیام حقانیت خودش را میده. حالا نمیخوام رو این متنا، نظرم است شما انشاءالله وقتی متنا میخونیم به شدت رو متن کار کنیم. ما اینجا خودمون را در این حد قبول داریم که یه جوری ذوق متن خوندن را ایجاد کنیم در خدمت خواهر و برادر.
با هدایت انوار قاهر ربوبی، یعنی حالا که نظر به وجه الله در بقیه اسماء و صفات کرد، حالا اینجا متوقف نمیشه، با هدایت انوار قاهر ربوبی به این حقیقت میرسد که چی؟ که همه این جلوه های متنوع با همه این مجالی و مظاهر که در مرحله اول جلوه های گوناگون و مظاهر مختلف وجه او به نظر می آید، همه در حقیقت یکیست. یعنی خود این نور قلب را متوجه می کند که این جلوه ها اسم قهار درشه، یعنی این جلوه ها جلوه نیست، اونست. حالا این چه اونیست حالا می گیم، یعنی خود سالک جلوه را عین وصل به حق می بینه و همه به وجه واحد او میرسه، یعنی دیگه کثرت نمیبینه و اصلا وحدت میبینه. حالا میگیم یعنی این جلوه ها را که جلوه وجه اونن، خود جلوه ها را وصله به حق میبینه دیگه، چون واقعا وصله به حق. حالا در پاراگراف دوم همین را میگن، باز از روش میخونی، او که وجه الله را در مظاهر مختلف اسماء و صفات می‌بیند، تا اینجا اینجور بود دیگه، و شاهد وجه الله در جلوه‌های متنوع اسماء می‌باشد و وجه حق را گاهی در این جلوه و گاهی در آن جلوه، گاهی در این مظهر و گاهی در آن مظهر، گاهی در این مجلای در مجلای این اسم و گاهی در مجلای آن اسم مشاهده می‌نماید، این تا اینجا با عنایات الهی به این واقعیت اسرار آمیز نایل میگردد. نایل میگردد مقام شهود حساب، یعنی میبینه که همه اینها یکیست و چیه اون؟ وجه الله الواحد القهار. یعنی قلب، این رؤیت قلبیست دیگه، قلب رؤیتش رؤیتی میشه که همه اینا رو وصله به حق ببینه. داریم در احوال اولیای بسیار بزرگ که حتی دیگه میگفتن، حالا گفتنش شاید لازم نباشد اما دیگه برایشون عادی بوده. خب حالا اسم دوباره از اول گفتیم که اسم قهار جلوه میکنه، این جلوه که بر قلب بکنه وجه الله رو میخوا ببینه. در چه اسم میبینه؟ در اسم قهاری که جلوه کرده است. وقتی اسم قهار که دیگه چیزی برای کسی نمیگذره، برای موجودیتی موجودیت قائل نیست، عملا حق میبینه. این است که میگن سالک به مقام وحدت میرسه. اینه که میگن اصلا نباید دعوا کرد که بالاخره کثرت در صحنه است یا وحدت در صحنه است، باید سالک حس کنه این مقام را که مقام وحدته. این که وحدت وجود میگن یه مقامی است که باید بهش رسید، همینطوره، یه ذکری که نیست، که قلبی است و رؤیت قلبی. حالا باز بریم جلو، که در این جلوه و آن جلوه و در این مظهر و آن مظهر و در مجلای این اسم و آن اسم متجلی است. چی متجلی است؟ اسم واحد فخار. میبیند وجه واحد حق، واحد حق است که در این جلوه ها، وجه واحد حق است که در این جلوه ها و در این مظاهر و مجالی مختلف جلوه کرد. یعنی چی؟ یعنی این که حالا باز میخواید یه مثال بزنیم، یعنی یه وقت است که شما کثرت را میبینی متوجه وحدت میشی، یه وقتی که نه، قلب اونچنان اسم قهار خدا درش ظهور کرده، یا بگو قلب اونچنان آماده پذیرش اسم قهار شده که دیگه اسم قهار اول از کثرت بعد، وقت کثرات را مزمحل در اسم قهار دیدن این مقام میشه. به اصطلاح خودش میگه که مقام کثرت حقیقت خودش است. برای اینکه این مسئله روشن بشه به آیه رجوع کنیم، از خود آیه شاید بیشتر بشه استفاده کنیم. برمیگردیم دوباره این پاراگراف ها میخونیم، صفحه 232 پاراگراف اول، یک سطر به پاراگراف اول مونده را اول میخونیم. آیه میگه که یوم تو بدل الارض و غیر الارض و السماوات، روزیه که روز قیامت رو میخواد بگه، روزیه که زمین و آسمون غیر این زمین و آسمان میشه. این تا اینجا. و برزو لله الواحد القهار، و این زمین و آسمان برای خدای واحد قهار بروز میکنه، یعنی یه نوع بروز خاص. شاید بگید که همین سوال را پیش میاد که مگه حالا برای خدای واحد قهار بروز نکردن؟ میگین که همیشه برای خدای واحد قهار بروز میکرد، اما در چه مقامی؟ خب حالا اگه شما قیامتی بشید، همین حالا در قیامت برای همه این جوریست، حالا برای همه این جوری نیست. اگه نفس در سیر و سلوک خودش قیامتی شد که باید قیامتی بشه، همین حالا این پیام از قلبش سرازیر میشه، لمن الملک، ناخودآگاه خودتون تو قلبتون اینو حس میکنین گاهی وقتا که یه مرتبه یه سوال غیبی ازتون میشه. ساده ترش را شما میگه همون که تو قبر رفتی اولین سوال که ازتون میشه این من ربک نیست. خب همین حالا هم بارها از آدم میشه، یعنی گاهی وقتا میدین از پیام قلبی این سوال میاد که کی آخرش ما رو نجات میده. اگه کسی اهل صحت فکری باشه زود میگه الله، قلبش تسلیم کنه. بعضیا بعد از این سوال جواب میدن که دنیا. میدونن گاهی وقتا تو نمازش یه مرتبه برش این حالت پیش میاد، حالا بعد چی کار کنه؟ یه مرتبه قلبش آماده است که خب بعدم هر کاری خدا خواست میکنه، برمیگرده به نماز. حالا اگه نتونست این جواب رو بده، برمیگرده به دنیا، زود نماز رو میخونه که به کارش برسه. یعنی ربی که از درون صدای من ربک رو ازش کردن، دستشو نگرفت، یا بگو دستشو به رب نداد، یه ربی دیگه پیدا کرد. این نمیتونه روز قیامت تو قبر، حالا روز برزخ تو قبر بگید که ربی الله، این نمیگه، چون نگفته تو دنیا دیگه. یعنی جواب این سوال قلبی رو ندام. حالا این مال آدمای معمولیه، یعنی این مقام مقام همه است. حالا یه مقام هست همین حالا این پیام میاد به قلب، لمن الملک، سالکی که قیامتی شده خودی در صحنه ندارد دیگه، خودی نیست دیگه در صحنه، فانیست در این مقام. کی میتونه قیامتی بشه؟ کسی که تو این دنیا نباشه. این خودش میگه لله الواحد القهار، اما خودی دیگه نیست، در واقع قلب الهی شده است که در واقع خود خدا دارد میگه، قلب الهی شده جواب میده لله الواحد القهار. قاسم همینه بگیم که این مقام فنا مقامی است که سالک اسم قهار برش تجلی میکنه. او وقت اسم قهار که برش تجلی کرد، قلب به چه مقامی میرسد؟ به مقام تصدیق جلوه حق در اسم قهار. پس حالا جواب چی میده؟ لله الواحد القهار، یعنی قلب این تصدیقا میکنه، تصدیق قلبی است. انشاءالله حالا خودتون متوجه یا بیشتر متوجه میشین که حقیقت همونه، حقیقتونه که قلب میشناسه، نه اون که وهم میشناسه. آدم وهمی دنیا براش جدی است، آدم عقلی و قلبی دنیا و وهم براش جدی نیست. این صادق ترین سخنیست که در هستی گفته میشه. حالا برگردید که اون صفحه همون 232 را از یه سطح بالاترش بخونیم. میفرماد که وجه الله الواحد را مشاهده میکند و همه را یکی میبیند. این یکی میبیند رو یواش یواش روشن میشه. حالا در این مرحله از شهود کسرات خلق و امر، حتی امر یعنی مقام غیب و ملائکه، میگه اینا هم دیگه نیست و کسرات اسمایی از میان برخواسته و همه تعینات مصداقی و مفهومی از بین رفته. مصداق در خارج، مفهوم در ذهن، اصلا دوتا نیست دیگه. این هنوز کار داره فهمش، یه مقداری اون سوء فهم هنوز پیش میاد که ما فکر کنیم حقیقت این عالم دروغه. این که نفهمیدن حرف عرفا را، عارف میگه که حقیقت این عالم جلوه واحد قهاره، پس حقیقت مستقلی نداره، چهره باطلش کسرته. حالا اینجا میگیم، بعدن هم تأکید میفرمان، یعنی شما نرین تو این فکر که بازدی فکر است و خیال عرفان. چون یه کسی که از دور داره نگاه میکنه میگه مگه میشه این دنیای واقعی رو عارف غیر واقعی ببینه؟ نه، عارف غیر واقعی نمیبینه، از مقام خلق نگاه نمیکنه به عالم، از مقام حق به عالم نگاه میکنه. خدای عالم ها چطوره میبینه؟ خدا این قراردادها و این کسرتها و این دوگانگیها رو که برای ما هست تا زندگی کنیم به عنوان یک اصل اصیل هست براش یا هیچی نیست؟ آ اکوسون فی المرایا آ خیاب، یا عکساییست تو آینه یا تو خیاب. اون وقت باز این آیه رو نگاه کنین، همین وسط این پاراگراف، یا اومه هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، روزیه که مردم همه ظهور میکنن. خب بگو حالا مگه ظهور نمیکنن؟ میگید که طوری ظهور میکنن که این از قاعدش، لمن الملک الیوم، ندا میاد که این ملک مالکیست. خب نه، خود خدایی که میگه این ملک مالکیست میگه لله الواحد القهار، قلبه که خدایی شد همین حالا و قیامتی شد مقامش همین میشه که مخاطب الهیست. او وقت مخاطب از مقام مخاطب جواب میده، یعنی قلب الهی هم از حق دریافت میکند این پیام را، لمن الملک، همین حالا گاهی وقتا برای قلبا شما رو هم رفته مجملش پیش میاد دیگه، و قلب الهی با تمام وجود به مدد الهی با زبان حق اقرار میکند که لله الواحد القهار. این آدم تو قیامت قیامتی، این آدم در قیامت جا خودش میره، قهر خدا اینا نمیگه. چون این همون است که تو معرفت و نفس خوندید که این تو این دنیا خودش رو قذوب کرده است زیر دم اسرافیلی و اون فزع و سعقه اسرافیلی رو در همین دنیا برای خودش خریده است با عبادات و راز و نیاز. میموند این که همطور که عرض کردیم همیشه این صدا هست، چون یکی اشکال میکنه که آیا قیامته که همه عالم برای خداست، لله الواحد القهار، یا همه عالم مال خداست، همه عالم مال خداست و جز خدا در صحنه نیست؟ بگو که ما تو این دنیا از پشت حجاب ها داریم میبینیم، از پشت حجاب ها که ما واقعا لله الواحد القهار نمیبینیم. بعد اگه لطف و مدد الهی بیاد و بر قلب ما بریزه و حجاب ها پس بره، ما میبینیم که لله الواحد القهار است دیگه. این مدد ربوبیست که آدم بتونه الله رو، قهر الهیه رو، اونچنان که هیچ استقلالی برای هیچ قائل نشه در صحنه باشه. شما آدم ها را ببینید 6 ریال رو حقوقشون میذارن اینقدر خوشحالن، یعنی واقعا استقلال قائلن برای این چیزا که خوشحالن دیگه. وقتی که مردم تا این حد برای دنیا توان قائلن، اینا خب من به خودمون داریم میگویم، ما کاری به بقیه نداریم. ما اگه برای این چیزا مقام قائل باشیم، چطوری میخوایم واحد قهار رو صاحب ملک هستی بدونیم؟ معلومه است که حجاب ها خیلی غلیظه که چیزی غیر خدا رو تعیین کننده و حاضر در صحنه میدونیم. حالا بیان بالاترش، هر چیزی غیر خدا قلب انسان رو گرفت، این هنوز این مقام، این جواب رو نمیده لله الواحد القهار. خب نمیده جواب، نمیگه که لله الواحد القهار، قلبی که نگفت لله الواحد القهار، این اصلا هنوز مقام خدا رو نشناخته. وقت درس ما این نیست، درس ما اینه که از مقام اسم قهر وجه الله رو ببینید، این دیگه اصلا گفتنی نیست. باز به کمک متن ببینیم میشه مسئله رو روشن کن. بفرمایید. یعنی از شما غافل نیست، یعنی لا یخفا علی الله منهم، یعنی همون مردم همونه، یعنی در واقع هر دوتا آیه، هم آیه بعدی هم آیه بالا، این دومیش تفسیر اولیشه. واقعا حالا میخواید برای اینکه کمک کردید این آیه بعدی قبل بعدی هم نگاه کنید، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. آقا روزی که زمین و آسمون غیر این میشن، خب آدم سوال میکنه خب خدا چی طوری میشن؟ برزول الله الواحد القهار. حالا بالایی یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، روزی است که بروز میکنه براش شما، هیچی برای خدا قایم نیست. چی طوری قایم نیست؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. یعنی میخواد بگه که این که هیچ چیزی برای خدا قایم نیست، اینجوری قایم نیست که اصلا خدا در صحنه است و قهر، اجازه استقلالی به چیزی نمیده که چیزی را قایم کنه. چیزی نیست که پشتی داشته باشه، پیشی داشته باشه تا بخواد قایم بشه. میخواد بگه سنخش اینجوری میشه. سوال میکنید مگه حالا نیست؟ میگه شما حالا قیامتی نیست، شما قیامتی بشید حالا هم هست که میگه بله خوبه است. یعنی به خصوص اگه یک دعوایی که هست که آقا چطوری معاد نمیدونم جسمانیست روحانیست نمیدونم خاکیست گوشتیست، با همین آیه خیلی جواب میده. میگه آقا یه جوری زمین عوض میشه در آسمان که همه ظهور برای واحد قهار دارن. یعنی این استقلال کسرت گونه نیست در صحنه. وقتی واحد قهار ظهور کنه دیگه ظهور وحدت هست دیگه، یه کسرتی نیست. حالا چطوری آسمون غیر این آسمون میشه؟ یه جوری که ظهور واحد قهار میشه. چطوری هیچی برای خدا پنهان نیست؟ این که لمن الملک میشه و جوابش لله الواحد القهار میشه. برگردیم به صفحه 233، این سطر سوم رو باز بخونیم. میفرماد و بالاخره خطاب لمن الملک را به گوش قلب میشنود، همین دنیا همین دنیا، و جواب میدهد که لله الواحد القهار، و یا اینکه جواب را نیز از خود او میشنود. من برای این دومیش میخواستم بخونیم، چون اون جلسه هم عرض کردیم رسول الله صلوات الله علیه و آله از مقام خودش صدای جبرئیل رو میشنوه، با اون تفسیر اون مقام داشته باشید. حالا این میگه یا اینکه جواب را نیز از خود او میشه، یعنی از خود خدا، چون جز قلب، قلب حق شده است دیگه، و یا به لحاظ اینکه خود نیز در این مرحله فانی در وجه واحد قهار است، جوابی را که میدهد هم از خود او میبینه. یعنی باز فرق نمیکنه دا، بالاخره یه جوابی میده یا نمیده، حالا اما فانی در حقه. حالا وقتی فانی در حقه جواب میده لله الواحد الحق قهار، اما این جواب از که میشنوه؟ خودش میبینه که این از حق میشنوه. خودتونم گاهی وقت در مقام پایینش اینه حس میکنید، میبینید این فیض خدا شما داره قلبتون تصدیق میکنه، اما این تصدیقش دریچه غیبی است که به قلب شما واشده. حالا تو اون مقام فنا دیگه مقام نیست که ما بتونیم اصلا بحثشا بکنیم که چه حالی است که صاحب دل بداند وان چه حال است، یا سعی تر بگم که صاحب دلم نداند وان. میدهد هم از خود او، از خود میبیند و هم از او،
زیرا به طوری که قبلا اشاره کردیم در مقام فناء فی الله آنچه از انسان است به یک نظر از او و به یک نظر از وجه حق است. بحثش گذاشت. و به بیان دیگر اگر انسان از صورت اولیه و از اصل خیش برخوردار گشته و به موطن اولیه خود برگردد و چهره فانی خود در وجه حق را بیابد، یعنی متحد بشه، یعنی متحد بشه با اصل وجود خودش، یعنی با پای همت به اصل، یا بگو با پای همت و تشریع به مقام اصلی تکوینیش برسه. شاهد وجه الله بوده و نور وجه او را قاهر بر همه چیز میبینه. خب اگه قاهر بر همه چیز دید چی میبینه جز حق نمیبینه. حالا یکی از خبرایی که از قیامت دائم برام میدن همینه که اونجا آدم همه چیز از حق میبینه، حتی میبینه که تمام این اعمالش و جزا و پاداشش حقه. میبینه حقه یعنی چی؟ یعنی حقه اعتباری دنیایی که ما یه کاری میکنیم حقمون رو میدن یا نه حق در صحنه است، میدند و میگیرند و اینا نیست که. این آیه رو نگاه کنید با هم، میفرماد یوم اذن، تو همون پاراگراف یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. یعنی خداوند دین حق اونا رو بهشون میده و مشخص میشه که همه چی حق است، متوجه میشن همه چی حقه. روشن‌ترش آیه بعد میگه ذالک به ان الله هو الحق. این سنت ها در سوره لقمان است، این سنت ها و این مسائلی که میگذره بر جامعه به خاطر این است که خدا حق. خدا حق است یعنی چه؟ یعنی هیچ باطلی نیست. هیچ باطلی نیست یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی جز ذات الهی در صحنه نیست. باطل نیست یعنی یعنی سراب نیست، یعنی سایه نیست. باطل جنبه عدمی هر شیء است، نه جنبه وجودیش. اون چه که جنبه وجودی شیء است حق است. میگه چون باطل نیست، پس اگه نظام عالم را نگاه کنی میبینی که این از بین میره این میمونه، چون حق در صحنه است پس جنبه باطل نیست، ما هست نمایش کردیم. ادامهش میگه که و انما یدعون من دونهی هو الباطل، مربوط به مشرکاست. میگه و این قاعده روشن میشه که هر که جز خدا را بخونیم سراب را خوانده ایم و هوال باطل. و وقت اگه باطل را دید در واقع سراب را جا آب گرفته، یعنی جنبه کسرت دید، یعنی واحد قهار را ندید. پس میتونیم بگیم تا زمانی که واحد قهار بر قلب انسان ظهور نکرده انسان باطل بین هنوز. خب باشه، باطل بین یه وقت با دست شریعت عملشو انجام میده، این چشمش به مقام نور عظمت نرسیده است، ولی عملش منطبق بر نور عظمته. اینه که میگن ما که کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیلها را نشکنیم. پس بیاید عصادونو بدید دست یک بینا، شما که به اون مقام نرسیدین که حق را ببینید، که از طرفی هم نظام حقه، پس بیاد به شریعت عمل کنی. باطل را وهمی میگیرن، یکی از شبهات خوب فلسفه اسلامیه که مردم خیلی هم خوب است تو این باب وارد شید، یعنی باطل یعنی نیست را هست میپندارن و نیستی که هست میپندارن را میگیرن. بعد چرا از بمیرن؟ برای اینکه نیست را گرفتن. خب نیست که نیست، در وهم که هست می نمایانم، مثل همون ماهیت دیگه. ما میگیم دیوار، دیوار چه چیست؟ جنبه عدمی این پدیده، یعنی از اونجا که این نیست دیوار هست. تو فلسفه هم دارید دیگه، میگوید این ضبط هست، ضبط ما نمیدونیم یعنی چه، ضبط که اسم هست.
پس شما میدونید این ضبط است، یعنی جنبه عدمش ها، ماهیت شا، یعنی از اونجا که دیگه این نیست شکل ضبط، ضبط هم پس شکل این جنبه عدمشه. و وقت اسمش از کجا اومد؟ از شکلش اومد. شکلش که جنبه عدمیست، اعتباریست، نسبت از همه اینا نیست، ولی ما داریم تو این نیست زندگی میکنیم. این همون خدا رحمت کنه مولوی را آخرین دفترش را با همین بحث شروع کرده است. خوبه که یه انرژی زیادی بگذارید اون دژ مخصوصی که اونجا میگه که اینا با عکس زندگی میکردن، یعنی تمام و همه هم میمردن. عجیبه، خب با عکس، یعنی دژی بود که فقط عکس بود و چرا میمردن؟ چون با عکس زندگی میکردن. چی چیشون میمرد؟ اصل وجودشون میمرد. چرا؟ چون اصل وجود که با عکس نمیسازد، خیالات با عکس میسازد. اینا خیلی در یه داستان خیلی زیبا مطمئن که عمرش هم کفاف نمیده تمامش کنه، و چون خیلی داستان خوبیه همه قبطه میخورن که چرا اینه تمامش نکرد. پسرش در آخر این دفتر میگه یه ناله میکنه که چه شد این قصه، چرا تمامش نکردی این داستان دژ را. بله خب همینه دیگه، یعنی که عرفان که به شما تقوا نمیده، به شما چشم میده اگه خواستید متقی شید، یعنی خودتون باید همت کنه. نهایتا آدم میفهمد راست راسته انگار اینا اکسس در آینه. این پاراگراف میفرماد که مخلوق را با نور قهار دیدن غیر اینه که مخلوق را با جنبه کسرتش دیدن. بعدش تون وقت میگذاریم روش، همینقدر شما دقت کنید. یه وقت از شما همین که عرض کردم عارف نمیخوا بگه که اینا نیست، میگه اینا را تا با نور قهار ببین، ببین همینه، یعنی شما با نوری که خدا بر قلبت میندازه که اون نور اینها هیچ استقلالی درشون نیست بر اساس اون نور، با اون نور دیدن مثل همین است که یه عده اهل دنیا 6 ریال میره رو حقوقشون فکر کنن سرنوشتشون عوض شد. یعنی کدوم نور است که میبینید که اینا هیچ سرنوشت ساز نیست؟ آخه این نور حق یا باطله؟ حق، حق یعنی همین، یعنی یه چیز دیگه در این صحنه جاری است. خود حافظ میگه دیگه، میگه اینا باید یه جوری دنبالش باشید. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. میگه اگه اون بیاد، اگه اون نور بیاد، طایر قدسی، طایر که معلومه پرنده، نور بهترین طایره دیگه، میپره. وقتی این نور از کجا بیاد؟ از قدس بیاد، یعنی از مقام وهم و خیال نرسه، از قدس بیاد، طهارت محض، یعنی مقام ربوبی. وقت پیران سر یعنی سر پیری، میگه عمر بگذشته، این عمرم که تا حالا که پیر شدم همه رفت، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید، یعنی این عمری که رفته سر پیری دوباره بیاد. دارم امید بر این اشک چوباران که دگر برق دولت که برف از نظرم باز آید، گر نثار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان به چه کار دگرم باز آید. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که مهه نو سفرم باز آید. خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز، شخصم ار باز نگردد خبرم باز آید. همش گریه و میگه فلسفه این عشق من اینه که میخوام برق دولت که برفت از نظرم باز آید. یعنی این لابه و ناله ماله اینست که یه چیزی بودست و رفته است. من این که این شعرهای خود نمیخواد تأکید کنم به جهت این که شما در این سیر و سلوک هایی که به لطف و کرم خدا انشاءالله شروع کرده اید و می کنید اینجوریه دیگه، که نه اونچنان است که خوب بیاد، نه اونچنان است که خوب بمونه. دیگه حافظی که ناله می کنه، حالا شما قصه خودتون را بخونید که میگه اینجوریه دیگه. حالا چه کار کنیم؟ این بحث بعدی است که ما همین طور زندگی کنیم که به امید این نور باشیم، گای بیاد گای نرد، یا نیاد یا کم بیاد، یا اینکه نفل کنیم و به یک دنیای سربسته کور پر ظلمت دل ببندیم. اون قصه ایست که حالا وصیت آخر خود کتاب رو خودتون بخونید، فرمایش ایشون است که اصل مسئله اینه که این چشم حقی است. حالا یا یه مقداریش به قلب شما میاد یا نایمدم، این چشم حق است، باید همینطور زندگی کرد. بحث بعدیمون هست باز شدن ابواب بیشمار حقایق و اسرار به روی انسان در مقام شهود حضرت واحدیت، یعنی هنوز به مقام احدیت نرسیده. می‌فرماد که انسان اگه این نور قهار بر قلبش تابید، یعنی حق با حق رو در اسم قهار دید، اصلا دیگه حقایق یه جور دیگه است برایش. یعنی مسلم هم یه جور دیگه است، یعنی این انسان همونه که پیغمبر دعا کرد اللهم ارن الاشیاء کماهی، یعنی از یه وجه دیگه میبینه، وجه وحدت عالم رو میبینه، وجه کثرت رو نمیبینه. میفرماد که میبینید که بقیه این عالم یعنی غیر حق حقیقت ندارن، جلوه همونن، نمثل یه کسی که متهم میکنید که صوفی و عارف، میگه اینا نیستن، میگه اینا جلوه اون هستن. به اصطلاح هر چیزی توی این عالم دو وجه دارد، خودتون اینا دقت کنید، یه یلل خلق بهش میگن در علم و نفس خوندید، حالا اینا واجافه، یه یلل حق یعنی یه طرف این عالم به طرف ماست، این دیوار، این زبط، این کیف، این بدن، این طرف مای عالم دیگه، طرف خلقی. این طرف خلقی شخصیت حقیقیه اینست، یا این از اونجا که ریخته است اینجور شده است، یعنی این موتن خاصیتش اینه که اینجور جلوه کرده است. متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم وندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. تا اینجا رو نمیخوام. حالا راش چیه؟ این که جلوه خلقی عالم است، موتن این عالم اقتضای این چنین کرده است. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. یعنی شما بیانی کنگره را ویران کنید، شما منی خودتون را، منیت خودتون را که محکوم این کسرت هست و از طریق شریعت زیر پا بگذارید تا اون چهره حقیقی عالم را ببینید. یعنی دل باید که اون جلوه حقی عالم را کشف کنه، همینطور که چشم جلوه خلقی عالم رو کشف میکنه. اگه کسی در این جلوه خلقی عالم متوقف شد، در چشم متوقف است. اگه کسی اون مقام رو کشف کرد، در قلب قدم گذاشته است. میفرماد که در این مرحله قلب هدایت میشه به طرف وجه الله. وجه الله. حالا این فرمایش امیرالمومنین دارید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه قبل از اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز حق رو دیدم. یعنی تازه این مقام متوسط امیرالمومنین مسلم، یعنی این مقام مقامیه که شیء رو دیده است ولی وجه الله رو قبلش دیده است. مقام اصلی امیرالمومنین اینه که اصلا شی این شی شی نیست، جلوه حق است و هیچ استقلالی از خودش نداره. اینا بنا این که جرأت دارم به این صریحی بگم، بنا به اون فرمایش امام است، در سال 63 نامه‌ای به احمد آقا نوشته بودم، حقم همونه که اونجا خوب می‌فرمان که این اندیشه متوسطه که شما با نور حق خلق را ببینی، حالا بیا با نور حق حق را ببین و اصلا خلقی نیست. حالا اونجا بحث دیگه یه سو خارج کرد. این دعا کمکتون میکنه، دو دعا کمل و به نور وجه کل لذی ازا لهو کل شر. خب این نوری که از نور حقی که هر شیعی هر چه دارد از اونه، یعنی این شیع که پیدا شده است از نور حق پیدا شده است. حالا شما اینه میخواین چطوری معنا کنی؟ یعنی این که این یه چیزیست حق شیع شکلش داده است، یا اصلا هر حضوری در صحنه هست حضور ظهور نور حق است؟ حالا این یه مقامه، شما با این دید ببینید، با یه مقامی دیگه ببینید که به نور وجهی که اون نور وجه هر پیدایی رو پیدا کرده است. حالا پیدا رو ببینید چه نور حق است، یا نور حق را در پیدا ببینید. عنایتی بحث اینجاست که شما اونچنان مستغرق مقام فنا، اونچنان مستغرق در حق که پیدا را نور حق میبینه، اون یه مقامیست در جای خودش. بله، اون وقت همین آیه خیلی عجیب است، اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست پروردگار تو؟ این با یه زاید است دیگه، اولم یکفه. ما تو فارسی اگه خواستیم ترجمه کنیم باید بگیم اولم یکفه رب که، یا رب که اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیء شهید. آیا پروردگارت کافی نیست که پیداست؟ یعنی چیزی دیگه پیداست؟ یا خود رب پیداست؟ شما نرین تو این که با فلسفه بخواید ندرست کنید، این یه مقامی است که قلب بهش میرسه و در این قلب، در این مقام قلب اونچنان مقهور اسم قهار ذات احدی است که هر چیزی را جلوه اون میبینه. اصلا از کثرت گذشته است وقتی به این مقام برسه. اولم یک به اینه که میگن این از آیات بسیار بسیار بلند قرآن است، درجه دارد قرآن دیگه. اولم یک به رب که انه علا کل شیء شهید، یعنی آیا از هر شیعی خدا شاهد، شاهد یعنی مشهود، یعنی آیا خدا پیداست یا شی پیداست؟ آیا پروردگار دو کافی نیست که هر شیعی را که میبینی ربت را ببینی؟ یعنی چی؟ یعنی فیلسوف برهان این کار ازش نمیاد اینجا. شما میخواین از شی به رب برسی، این که رب شناسی نیست، خود رب کافی نیست. یعنی فیلسوف استدلالی هم اینجا پاش میلنگه، یعنی استدلال وسیله کشف رب، یا شاهد عارف به مقامی برسد که رب وسیله رب، وسیله کشف رب خود رب. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتا. میخوای دلیل میخوای خب نگاه کن، دلیل میخوای خوب نگاه کن، دلیلش چی؟ دلیلش چی؟ این که نگاه میکنی، نه دلیلش این که خفیست با دلیل ظهورش بدی. یه وقت اسم ما یه چیزی پنهانه، اسم میخواییم دلیل و برهان بیاریم که پنهانو آشکار کنی. یه وقت اسم یه چیزی پنهان نیست، دلیل میخوایی نگاش کن. گر دلیلت باید از وی رو متاب، از وی ارسای نشانی میدهد. شمس هر دم نور جانی میدهد، تو چرا به سایه نظر کردی؟ میخوای از سایه ثابت کنی چون سایه هست، چون سایه بی نور نمیشه پس نوری هست. خب نگاه کن به خود نور، شمس هر دم نور جانی میدهد، یعنی خودش خودش هست. نه اینکه من جلوی این شعر همینو نوشتم، خودش خودش هست، نه نوشتم خودش دلیل خودش هست. نه اگه شعرم اینو میگه ما اینا نمیگیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی آفتاب آفتابه، نه یعنی آفتاب دلیل آفتابه که از آفتاب میفهمیم آفتاب آفتاب است. این که بازی ذهن است، آفتاب آفتاب است. بله، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انهو بکل شیء محیط. این بکل است، میگه آقا مردم در شکن که پروردگارشون رو ببینن، یعنی قلبشون را براش این قدرت قائل نیستن که میشه با قلب پروردگار رو ببینن. آخه بگو به کل شیء محیطه، وقتی به کل شیء احاطه داره یعنی قلب توان اینو داره. وقتی یه چیزی همه جا هست، خب پس یعنی چیزی دیگه نیست که ما با اون که همه جا هست رو ببینیم. اگه به کل شیء محیطه یعنی جز اون در صحنه نیست، پس اگه جز اون میبینی تو در خطای، پس نمیبینی، پنهان نیست که بخوای آشکارش کنی. بله داشتیم قبلا. ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو. چرا جاذبه غیر حق میخواد؟ لا اله الا هو جز اون نیست، نیست اله هم یعنی هر جاذبه کامل. و بعدش خیلی عجیب، کل شیء حاله که لا وجه، هر چیزی حالا کی حاله که حالا یا قیامه همش کو غیر کل شیء حاله که لا وجه بود. خب حالا بعد میگه که له الحکم، همه یه حکم و قدرت مال اونه. بعد میفرماد و الیه ترجعون. بذار سوال میشه، اگه همه حاله کن، اگه کسی در صحنه نیست، پس چرا بر میگردن به اون؟ پس اگه کسی نیست، پس کی بر میگرده؟ کسی نیست در مقام استقلال و به اون بر میگردن در مقام فنا. میگه قیامت اینطور نیست، اصلا این آیه را قیامتی میخونم دیگه، سیاقم اجازه قیامتی خوندن میده. دوباره نگاه کنید، میگه آقا در قیامت این ظهور میکنه که کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاکن الا وجهه، له الحکم ظهور میکنه دی. اون وقت همه به اون برمیگردن. حالا اگه همه به اون برمیگردن یعنی این چهره کاذب محدود دروغ سایه‌وار، این چهره خلقی اونجا دیگه نیست، یعنی این چهره استقلالی که دیوار دیواره میز میزست دیگه اونجا نیست. الیه ترجعون، الیه ترجعون بعد از کی؟ بعد کل شیء هالک لا وجهه، وجهه یعنی وقتی که هر شیئی هالک الا وجه خدا و له الحکمه، حالا همه به اون برمیگردن. حالا که همه به اون برمیگردن، کل شیء هالک منتفی میشد یا در عین کل شیء هالک الا وجهه و له الحکم اینا برمیگردن؟ اون که قیامت منتفی نمیشه. چه نظامی است که همه چیز اوست و هر کس هم اونجاست؟ همه شیها هالکن و وقت همه به سوی خدا برمیگردن. معلومه که این جنبه های استقلالی و کسرت و محدودیت و وجودای اینجوری نیست دیگه. فکر میکنم تدبر در قرآن چگونگی قیامت را روشن میکنه. و وقت قلب انسانی که بتونه این مقامات رو درک کنه قیامتی بشه، همین حالا به سوی خدا برمیگرده. اما با چه جنبهی؟ با جنبه فانی فلا. این مقام فنا شاید یک کمی روشن شد که چه مقام است دیگه. یک کمی تدبر کنین انشاءالله خدا کمکتون میکنه. مقام بعدی که دیگه اصلا بحثش هم نکردن، خوب کاری هم کردن، شهودی دیگر فنا در فنا. فقط این دوتا فرمایش امام را میخونیم و بقیهش میمونه دیگه، نمیتونیم حرفی بزنیم. یعنی واقعا ما که هیچی، ایشون هم که اهل بودن نتونستن، ما شرحش هم نمیتونیم. متا قبط، سه سطر به آخر مونه، متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه. تا اینجا درست شد؟ اینه که قبلا هم داشتیم. کی تو غایب بودی که دلیل دلیلی بشه که تو را آشکار کنه؟ خب پس شما علی امامی که دارد با این جانش این مقامو میگه، چشم در چشم حق داره دیگه. متا قبط، کی غایب بوده تو؟ تا یعنی اشاره داره دیگه، حتی تحتاج الی دلیل یدل علیه، که بخوام از چیزی دیگه بشناسم. پس علل قاعده ایشون داره حق رو میبینه. حالا دنبال دعا ببینید، اینست الهی همون سطر بعد، اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی. یه جا میگه غیر تو نیستی، یه وقت میگه خدای منو پاکم کن از این شرک و ذلت. نمیخواید به این نتیجه برسید که خود دلیل هستی و هستی خطا است. میگه که اگه ما بگیم خدا تو خیلی بزرگی، ما اینجا یه هستی برای خودمون حس کردیم دیگه، این بزرگترین ذلت و شرک و شک است. این شکه، این غفلت هست، این غیبت هست. الهی مقام امام دیگه، وقتی شما میبینید این داره تو مقامی که داره میگه خدایا، یه مرتبه یادش میاد این باید بگه خدایا، اینی در صحنه نیست، میگه الهی اخرجنی من ذل نفس، از این ذلت نفس و منو آزاد کن، خارج کن و طهرنی من شکی و شرکی، از شرک و شکم آزادم کن. یعنی دیگه این نامترین مقامیست که یه کسی بهش میرسته، که گفتند که اگه کسی شکار عنقا شد که خبر ازش نمان، اون هم که شکار عنقا نشد که شکار عنقا نشد، اگه کسی شکار عنقا بشه که دیگه خبر ازش نمیاد، اگه سی مرغ شد که مرغ نیست، اگر هم مرغ شد که سی مرغ نیست. اینه که میگن عنقا شکار کس نشود، دام بردار دیگه. خدا به حق امام زمان ما را متوجه این مقامات بکنه و دلمون رو در جهت یافتن این مقامات همواره بیدار و نورانی قرار بده. و صلی الله علی محمد.